پسر علی قلی خان بختیاری مریض میشه، یه پسر 10 ساله داره. لایارد میفهمه که این پسر که تب میکنه این مالاریا داره و میره به بوشهر. اون موقع کنسولگری انگلیس در بوشهره، یه مقدار گنگنه، برای اینکه اون موقع به حساب درمان مالاریا گنگنه، و میره از اونجا چند تا قرص گنگنه میگیره و میاره به پسر علی قلی خان بختیاری. پسر خوب میشه. علی قلی خان بختیاری از اون موقع لایارد رو میذاره بغل زن و بچهش اونجا رو سفره میشینه و این ابتدای نفوذ لایارد توی به اصطلاح ایل بختیاری برای به وجود آوردن تفنگداران جنوب، ساوت رایفل. میدونید ارتش ایران از 2 ارتش مزدور درست شد، یکی ارتش قزاق در شمال روسای تزاری بود، به یکی در جنوب که تفنگداران جنوبی شمال انگلیس بختیاری ها بودن، که بعدش البته موقعی که به اصطلاح جنرال آیرون ساید میفهمه که دیگه رایفل به اصطلاح ساوت رایفل نمیتونه لوله های نفت رو کنترل بکنه، نامه های به اصطلاح سفیر هم کنسول انگلیس در اصفهان و هم سفیر انگلیس در چیز، اینا رو علی دشتی در این کتاب به اسم حالا اسمش دقیقا یادم رفته 55 یا یه چیزی اینا رو چاپ کرده که میگن که به حساب بختیاری دیگه نمیتونن این لوله ها رو چیز میکنن و ما باید یک دولت مرکزی به وجود بیاریم و رضا شاه آدمشی که باید بیاریمش، نفت رو این میتونه برای ما حفظ بکنه. ولی منظورم لایارد وارد ایل بختیاری میشه و از اونجا نفوذ خودش رو گسترش میده. علی قلی خان بختیاری که یه خانه اصلا نمیدونه لایارد تو چه باقیه، تو چه نقشه هایی داره. البته لایارد اینا رو یه مش آدم خرگاب و فلان اینا چیز میکنه، در حالی که چه کسی واقعا فکر به اصطلاح تسلط بر این به اصطلاح مردم و تسلط به اصطلاح بر منابع ایران رو. حالا من برمیگردم دوباره به جیمز موریه و کتاب حاجی بابا اصفهانی، که حالا میخوام برگردم به این که چطور پنتاگون همون کاری رو با ملت عراق داره میکنه که انگلیسیا اون زمان با ملت ما میکردن و البته در زمان گروگانگیری هم اینا ما رو به مدت 444 روز به عنوان یک ملت ریشوی وحشی گروگانگیر عقب افتاده به ملت امریکا نشون دادن، که هنوز هم همین ایمپرشن در بین شما، اگه بگی من ایرونی هستم بلافاصله به اصطلاح اون چیزی که به ذهن اینا کلیک میکنه یه آدم ریشوی عقب افتاده وحشی. حالا نمیخوام وارد چیز بشم که حالا دوم خرداد چطور ضربت به این قضیه زد و نشون داد که ملت ایران چقدر تشنه آزادی و دموکراسی هم. وارد این بحثا خیلی ها اصلا جمانه به مختلفه دوم خرداد و جریان جنبش به اصطلاح دموکراسی در ایران رو نمیتونن که به اصطلاح ایمپکت جهانیش این چی بوده و چه چیزهایی رو پاک کرده از ذهن بسیاری از ملل راجع به ماها که به عنوان یک ملت وحشی ریشوی به اصطلاح چیز معرفی شده بودیم. چرا اینا این کارها رو میکنن؟ چرا لایارد و یا چرا بویژه جیمز موری کتاب حاجی بابا اصفهانی رو می‌نویسه؟ دلیل هر کشور قدرتمندی که بخواد ملت یا ملت‌های دیگر رو زیر سیطره خودش بکشه، اول باید ملت خودش رو، یعنی ملت انگلیس یا ملت امریکا رو قانع بکنه که این ملتی رو که ما میریم و اشغالش میکنیم اینا سب هیومن، یعنی از ما نه تنها پایین ترن، اصولاً مادون انسانن. اینا یه مش آدمای وحشی هستن، اینا یه مش آدمای عقب افتاده هستن، اینا به طور کلی کسایی هستن که اون وقت خدا ما رو مأموریت داده برای متمدن کردن اینا. شما دقت کنید الان همین چیز 8 ماده‌ای که آوردن دقیقاً اون تئوری معروف وایت بردن. نمیدونم حالا عزیزانی که به اصطلاح با این قضیه، شما میدونید از اوائل قرن 19 یا قبل از قرن 19 در حقیقت، حالا برمیگرده به هگل که خودش یکی از بنیانگذاران نژاد پرستی آلمانی و به طور کلی انگلوساکسون هم هستش، به طور کلی اینها عقیده دارن که قوم سفید اروپایی به طور نژادی و بیولوژیک یک قوم برتری که خدا آفریدتش، مثلا اینا فرزندان خدا هستن و بقیه ملل رنگین پوست اینها خداوند اینها رو ضعیف، مادون خلق کرده به طور کلی و ما باید بریم اینها رو نجات بدیم. اکثریت به اصطلاح این میشنری های مذهبی که به کشورهای دیگه افریقایی، آسیایی، امریکای لاتین و غیره و غیره میرفتن، شما خیال میکنید اگر یک چنین تصویری از بومیان امریکا نمیدادن که اینا مادون انسانن؟ ما چند صد تا فیلم سرخ پوستی دیدیم، فیلم سرخ پوستی که بومیان امریکا رو به عنوان یک مشت وحشی و سفیدا رو به عنوان آورندگان تمدن به ما نشون میدادن. این تئوری در حقیقت فقط یک هدف داره و اونم تسلطه، تسلط اقتصادی، تسلط سیاسی و غیره و غیره. من موقعی که به اصطلاح دادگاه صدام حسین رو دیدم، در حقیقت تمام این چیزهایی رو که به طور کلی اروپایی‌ها برای تسلط بر افریقا، بر قاره آمریکا، بر آسیا و غیره و غیره، ملت‌های دیگر رو اینا، مثلا ملت چین رو موقعی که در جنگ تریاک انگلیسی ها میخواستن، اینا رو بهش میگفتن مورچگان آبی، برای اینکه چینی ها بسا قد کوتاه بودن دیگه، پولی ازشون درست میکردن، میگفتن اینا مورچگان آبی هم. حالا البته بعدن که لباس هایی به اصلاح آبی رنگ یا خاکستری زمان ماوتتون رو میپوشیدن، این اسم رو روی چینی ها گذاشتن، ولی از قبلش هم در حقیقت نسبت به مردم چین همینطور بشنن و به مردم هند، در حالی که خودشون اذعان دارن موقعی که وارد هند میشن، مغز ریاضی مردم هند دو مراتب از انگلیسی ها پیشرفته تر بوده و بازرگانانی داشتن. حالا میگن ملل آسیایی انترپرنورشیپ ندارن، یعنی به حساب توان به حساب سرمایه گذاری و یا روحیه سرمایه داری به قول مکس وبر ندارن. روحیه سرمایه داری شما ببینید الان در هندیا، پاکستانیا و ایرونیا بهترین تجار و سوداگرای به حساب این امریکا رو دارن تشکیل میدن. چی گفته که این روحیه رو ندارن؟ و به هر حال من اینو به عنوان صرفا حاشیه گفتم که چطور موقعی که این کشورهای قدرتمند میخوان بر کشور دیگه تسلط پیدا بکنن، چطور اون ملت رو باید تحقیر بکنن. شما عکسهایی رو که تو تلویزیون جان اشکرافت نشون میده، که هر وقت من قیافه جان اشکرافت رو میدم دقیقا به یاد گوبلز، یعنی وزیر اطلاعات هیتلر میفتم، که در اون زمان یهودی ها رو که میخواستن از بین ببرن، به عنوان رت، به عنوان موش صحرایی. شما اگه در زمان هیتلر نگاه بکنید که قوم یهود رو که از با استعدادترین اقوام هستند، چطور اینها رو تصویری که برای ملت آلمان از قوم یهود درست کردن، باید فیلمای زمان هیتلر، تصاویر و به شکل کاریکاتورهای زمانه چیز رو ما به دقت باید نگاه بکنیم و ببینیم چطور الان با نهایت تأسف اسرائیل و یا دولت امریکا نسبت به اقوام دیگه همین رفتار رو دارن میکنن. حس تحقیر. حالا من صحبت خواهم کرد که یکی از رهبران نظامی اولیه اسرائیل به اسم ژاپوتینسکی، به اصطلاح که از آدمای نظامی و رادیکال به اساس صهیونیست بوده، میگه که ما فلسطینی ها رو مثل یک مش سوسک که در بطری باشه باید اینها رو به اون حالت در بیاریم که اینا از رو کول هم دیگه برن بالا تا زمانی که از بین برن. این جملهش اینا، تمام نقل قول هایی رو که از ژاپوتینسکی و یا به اساس بن گوریان هست، اینا رو من میتونم، یعنی دقیقاً هیتلر هم این کار رو کرده و الان ما میبینیم که به اساس دونالد رامسفلد هم این کار رو با ملت عراق داره میکنه و میخواد تحقیر بکنه کل ملت عراق، کل ملت عرب و کل ملل خاورمیانه رو برای تسلط بر این کشور.